24 ساعت در خواب و بیداری، نوشته صمد بهرنگی. خواننده عزیز، قصه خواب و بیداری را به خاطر این ننوشتم که برای تو سرمشقی باشد. قصدم این است که بچه های هموطن خود را بهتر بشناسی و فکر کنی که چاره درد آنها چیست. اگر بخواهم همه آنچه را که در تهران بر سرم آمد بنویسم، چند کتاب می شود و شاید هم همه را خسته کند. از این رو فقط 24 ساعت آخر را شرح می دهم که فکر می کنم خسته کننده هم نباشد. البته ناچارم این را هم بگویم که چطور شد من و پدرم به تهران آمدیم. چند ماهی بود که پدرم بیکار بود. عاقبت مادرم و خواهرم و برادرهایم را در شهر خودمان گذاشت و دست من را گرفت و آمدیم به تهران. چند نفر از آشنایان و همشهری‌ها قبلاً به تهران آمده بودند و توانسته بودند کار پیدا کنند. ما هم به هوای آنها آمدیم. مثلا یکی از آشنایان دکه یخ فروشی داشت، یکی دیگر رخت و لباس کهنه خرید و فروش می کرد، یکی دیگر پرتقال فروش بود. پدر من هم یک چرخ دستگیر آورد و دست فروش شد. پیاز و سیب زمینی و خیار و اینجور چیزها دوره می گردان. یک لقمه نان خودمان می خوردیم و یک لقمه هم می فرستادیم پیش مادرم. من هم گاهی همراه پدرم دوره می گشتم و گاهی تنها توی خیابانها پرسه می زدم و فقط شبها پیش پدرم بر می گشتم. گاهی هم آدانس بسته یک قران با فال حافظ و اینها می فروختم. حالا بیاییم بر سر اصل مطلب. آن شب من بودم، قاسم بود، پسر زیور بلیط فروش بود، احمد حسین بود و دو تای دیگر بودند که یک ساعت پیش روی سکوی بانک با ما دوست شده بودند. ما چهارتا نشسته بودیم روی سکوی بانک و می گفتیم که کجا برویم تاس بازی کنیم که آنها آمدن نشستن پهلوی ما. هر دو بزرگتر از ما بودند. یکی یک چشمش کور بود. آن دیگری کفش نوع سیاهی به پایش بود اما استخوان چرک یکی از زانوهایش از سوراخ شلوارش بیرون زده بود و سر و وضعش بدتر از ما بود. ما چهارتا بنا کردیم به نگاه‌های دزدکی به کفش‌ها کردن. بعد نگاه کردیم به صورت هم. با نگاه به همدیگر گفتیم که آهای بچه‌ها مواظب باشید که با یک دزد کفش طرفیم. یارو که ملتفت نگاه‌های ما شد گفت: چیه؟ مگه کفش ندیدید؟ رفیقش گفت: ولشون کن محمود، مگر نمی‌بینی نافکون همشون بیرون افتاده؟ این بیچاره‌ها کفش کجا دیده بودند؟ محمود گفت: مرا باش که پاهای برهنهشان را میبینم، باز دارم ازشان میپرسم که مگر کفش رو پایشان ندیدند. رفیقش که یک چشمش کور بود گفت: همه که مثل تو بابای عیان ندارند که مثل ریگ پول بریزند برای بچهشان کفش نو بخرند. بعد هر دویشان قشقش زدند زیر خنده. ما چهار تا پاک درمانده بودیم. احمد حسین نگاه کرد به پسر زیور، بعد دوتایی نگاه کردند به قاسم، بعد ستایی نگاه کردند به من. چه کار بکنیم؟ شر را بیاندازیم یا بگذاریم هر هر بخندند و دست من بیاندازند؟ من بلند بلند به محمود گفتم: تو دزدی، تو کفش ها را دزدیده ای. که هر دو پقی زدن زیر خنده. چشم کوره با آرنج می زد به پهلوی آن یکی و هی می گفت: نگفتم محمود، نگفتم. ماشین های سواری رنگارنگی کنار خیابان توقف کرده بودند و چنان کیپ هم قرار گرفته بودند که انگار دیواری از آهن جلوی روی ما کشیده بودند. ماشین سواری قرمزی که درست جلوی روی من بود حرکت کرد و سوراخی پیدا شد که وسط خیابان را ببینیم. ماشین‌های جور و جوری از تاکسی و سواری و اتوبوس وسط خیابان را پر کرده بودند و به کندی و کیپ هم حرکت می‌کردند و سر و صدا راه می‌انداختند. انگار یکدیگر را هل می‌دادند، جلو می‌رفتند و به سر یکدیگر داد می‌زدند. به نظر من تهران شلوغ‌ترین نقطه دنیاست و این خیابان شلوغ‌ترین نقطه تهران. چشم‌کوره و رفیقش محمود کم مانده بود از خنده قش کنند. من خدا خدا می کردم که دوامان بشود. فحش تازه یاد گرفته بودم و می خواستم هر جور شده بی جا هم که شده به یکی بدهم. به خودم می گفتم کاش محمود بیخ پوش من بزند، آن وقت من عصبانی می شدم و بهش می گویم دست روی من بلند می کنی، حالا می آیم خواهی هایت رو با چاقو می برم. همین من با این نیت یقه محمود را که پهلویم نشسته بود چسبیدم و گفتم: اگر دوز نیستی پس بگو کفش ها را کی برایت خریده؟ این دفعه خنده قطع شد. محمود دست من را به تندی دور کرد و گفت: بشین سر جات بچه، هیچ معنی حرفت رو میفهمی؟ چشم کوره خودش رو به وسط انداخت و نگذاشت دعوا در بگیرد. گفت ولش کن محمود، این وقت شب دیگر نمیخواهد دعوا راه بیاندازی، بگذار مزه خنده را توی دهانمان داشته باشیم. ما چهارتا خیال دعوا و کتککاری داشتیم، اما محمود و چشمکوره راستی راستی دلشان میخواست تفریح کنند و بخندند. محمود به من گفت داداش ما امشب خیال دعوا نداریم، اگر شما دلتان دعوا میخواهد بگذاریم برای فردا شب. چشمکوره گفت امشب ما میخواییم همچین یک کمی بگو بخند کنیم. خب من گفتم باشد. ماشین سواری براقی آمد روبروی ما کنار خیابان ایستاد و جای خالی را پر کرد. آقا و خانمی جوان و یک توله سگ سفید و براق از آن پیاده شدند. پسر بچه درست هم قد احمد حسین بود و شلوار کوتاه و جوراب سفید و کفش روباز دورنگ داشت و موهای شانه خورده و روغن زده داشت. در یک دست عینک سفیدی داشت و با دست دیگر دست پدرش را گرفته بود. زنجیر توله سگ در دست خانم بود که بازوها و پاهای لخت و کفش پاشت بلند داشت و از کنار ما گذشت. عصر خوشایندی به بینی های من خورد. قاسم پوسته ای از زیر پایش برداشت و محکم زد پس گردن پسرک. پسرک برگشت نگاهی به ما کرد و گفت ولگردها. احمد حسین با خشم گفت برو گم شو بچه ننه. من فرصت یافتم و گفتم حالا میام خایهات رو با چاقو میبرم. بچه ها همه یک دفعه زدن زیر خنده. پدر دست پسرک را کشید و داخل هتلی شدند که چند متر آن طرف تر بود. باز همه چشم ها برگشت به طرف کفش های نوع محمود. محمود دوستانه گفت کفش برای من زیاد هم مهم نیست، اگر میخواهید مال شما باشد. بعد رو کرد به احمد حسین و گفت بیا کوچولو، بیا کفش ها را در آر به پایت کن. احمد حسین با شک نگاهی به پاهای محمود انداخت و جم نخورد. محمود گفت چرا وایستادی نگاه میکنی؟ کفش نو نمیخوای؟ ده بیا بگیر. این دفعه احمد حسین از جا بلند شد و رفت روبروی محمود خم شد که کفشهایش را در بیاورد. ما ستا نگاه میکردیم و چیزی نمیگفتیم. احمد حسین پای محمود را محکم گرفت و کشید، اما دستهایش لیز خوردند و به پشت بر پیاده رو افتاد. محمود و چشم کوره زدن زیر خنده، طوری که من خودم گفتم همین حالا شکمشان درد میگیرد. دستای احمد حسین سیاه شده بود. چشم کوره هی میزد به پهلوی محمود و میگفت نگفتم محمود، ها ها ها، نگفتم، هه هه هه. جای انگشتان لیز خورده احمد حسین روی پای محمود دیده میشد. ما ستا تازه ملتفت شدیم که حقه را خورده ایم. خنده آن دو رفیق حقه باز به ما هم سرایت کرد. ما هم زدیم زیر خنده. احمد حسین هم که ناراحت از زیر پای مردم بلند شده بود مدتی ما را نگاه کرد. بعد او هم زد زیر خنده. حالا نخند کی بخند. جماعت پیاده رو ما را نگاه میکردند و میگذشتند. من خم شدم و پاهای محمود را از نزدیک نگاه کردم. کفش کجا بود؟ محمود فقط پاهایش را رنگ کرده بود، به طوری که آدم خیال میکرد کفش نوع سیاهی پوشیده. عجب حقه‌ای بود. محمود گفت که شش نفره تاس بازی کنیم. من 4000 داشتم. قاسم نگفت چقدر پول دارد. آن دوتا رفیق 5000 داشتند. پسر زیور بلیت فروش هم 1 تومان داشت. احمد حسین اصلا پول نداشت. کمی پایین تر مغازه‌ای بسته بود. رفتیم آنجا و جلوی مغازه بنا کردیم به تاس ریختن. برای شروع بازی پشک انداختیم. پشک اول به پسر زیور افتاد. تاس ریخت 5 آورد. بعد نوبت قاسم بود. تاس ریخت 6 آورد. 1 قران از پسر زیور گرفت. بعد دوباره تاس ریخت 2 آورد. تاس را داد به محمود. محمود 4 آورد. 2 قران از قاسم گرفت و با شادی دستهایش را به هم زد و گفت برکت بابا، بختمان گرفت. اینجوری دو به دو تاس می ریختیم و بازی می کردیم. 2 تا جوان شیک پوش از دست راست می آمدند. احمد حسین جلو دوید و التماس کرد 1 قران آقا، 1 قران بده تو رو خدا. یکی از مردها احمد حسین را با دست زد و دور کرد. احمد حسین دوید و جلویشان را گرفت و التماس کرد آقا 1 قران بده، 1 قران که چیزی نیست تو رو خدا. از جلوی ما که رد می شدن مرد جوان پس گردن احمد حسین را گرفت و بلندش کرد و روی شکمش گذاشت روی نرده کنار خیابان. سر احمد حسین به طرف وسط خیابان آویزان بود و پاهایش به طرف پیاده رو. احمد حسین دست و پا زد تا پاهایش به زمین رسید و همانجا لب جو ایستاد. 2 تا دختر جوان با 1 پسر جوان خنده کنان از دست چپ می آمدند. دخترها پیراهن کوتاه و خوشرنگی پوشیده بودند و در 2 طرف پسر راه می رفتند. احمد حسین جلو دوید و به یکی از دخترها التماس کرد خانم تو را خدا 1 قران بده، گرسنه‌ام، 1 قران که چیزی نیست تو را خدا. خانم 1 قران.
دختر اعتنایی نکرد. احمد حسین باز التماس کرد. دختر پولی از کیفش در آورد، گذاشت به کف دست احمد حسین. احمد حسین با شادی برگشت پیش ما و گفت: من هم می‌ریزم. پسر زیور گفت: پولت کو. احمد حسین مشتش را باز کرد، نشان داد. یک سکه 2000 کف دستش بود. قاسم گفت: باز هم گدایی کردی؟ و خواست احمد حسین را بزند که محمود دستش را گرفت و نگذاشت. احمد حسین چیزی نگفت، برای خودش جا باز کرد و نشست. من بلند شدم، گفتم: من با گداها تاس نمی‌ریزم. حالا من یک قران بیشتر پول نداشتم، 3000-4000 را باخته بودم. محمود هم که خیلی بد آورده بود گفت: تاس بازی دیگر بس است، بیخ دیواری بازی می‌کنیم. قاسم به من گفت: لطیف، باز با این حرف‌هایت بازی را به هم نزن. بعد به همه گفت: کی می‌ریزد؟ چشم کوره گفت: خود تنهایی بریز، ما بیختیواری بازی می‌کنیم. پسر زیور به قاسم اشاره کرد و گفت: تاس بازی با این فایده‌ای ندارد، همش 5 و 6 می‌آورد، شیر یا خط بازی می‌کنیم. احمد حسین گفت: باشد. محمود گفت: نه، بیختیواری. خیابان داشت خلوت می‌شد، چند تا از مغازه‌های روبرویی بسته شده بود. برای شروع بازی هر کدام یک سکه یک قرانی را از لب جو تابیخ دیوار انداختیم. هنوز سکه ها بیخ دیوار بود که احمد حسین داد زد: آژان! آژان باتون به دست در 2-3 قدمی ما بود. من و احمد حسین و چشم کوره در رفتیم. محمود و پسر زیور هم پشت سر ما در رفتن. قاسم خواست پولها را از بیخ دیوار جمع کند که آژان سر رسید. قاسم از ضربت باتون فریادی کشید و پا به دو گذاشت. آژان پشت سرش داد زد: ولگردهای قمارباز، مگر شما خانه و زندگی ندارید؟ مگر پدر و مادر ندارید؟ بعد خم شد، یک قرانی ها را جمع کرد و راه افتاد. از چهارراه که رد شدیم دیدم تنها ماندم. چلو کبابی آنور خیابان بسته بود. دیر کرده بودم. هر وقت شاگرد چلو کبابی در آهنی را تانسته پایین می کشید، وقتش بود که پیش پدرم برگردم. از خیابانها و چهارراهها به تندی می گذشتم و به خودم می گفتم: حالا دیگر پدرم گرفته خوابیده، کاش که منتظر من بنشیند. حالا دیگر حتما گرفته خوابیده. بعد باز به خودم گفتم: مغازه اسباب بازی فروشی چی؟ آن هم بسته است دیگر، آن وقت شب که حوصله اسباب بازی خریدن دارد. لابد حالا شطور من را هم چپاندن توی مغازه و در مغازه را هم بستند و رفتن. کاش که می توانستم با شطورم حرف بزنم. می ترسم یادش برود که دیشب چه قراری گذاشتیم. اگر پیشم نیاید؟ نه، حتما می آید. خودش گفت که فردا شب می آیم سوارم می شویم، می رویم تهران را می گردیم. شطور سواری هم کیف دارد. ناگهان صدای ترمزی بلند شد و من به هوا پرت شدم. یه طوری که فکر کردم دیگر تشریف‌ها را برده‌ام. به زمین که افتادم فهمیدم وسط خیابان با یک سواری تصادف کرده‌ام، اما چیزی نشد. داشتم مچ دستم را مالش می‌دادم که یکی سرش را از ماشین درآورد و داد زد: گم شو از جلوی ماشین، مجسمه که نیستی. من ناگهان به خود آمدم. پیرزن بزک کرده پشت فرمان نشسته بود. سگ گنده ای هم پهلویت چون باطمه زده بود بیرون را می پایید. قلاده گردن سگ برق برق می زد. یک دفعه حالم طوری شد که خیال کردم اگر همین حالا کاری نکنم، مثلا اگر شیشه ماشین را نشکنم، از زور عصبانی بودن خواهم ترکید و هیچ وقت نخواهم توانست از سر جایم تکان بخورم. پیرزن یکی دو دفعه بوق زد و دوباره گفت: مگر کری بچه، گم شو از جلوی ماشین. یکی دو تا ماشین دیگر آمدند و از بغل ما رد شدند. پیرزن سرش را درآورد و خواست چیزی بگوید که من توف گنده‌ای به صورتش انداختم و چند تا فحش بارش کردم و تند از آنجا دور شدم. کمی که راه رفتم نشستم روی سکوی مغازه بسته‌ای. دلم تاپ تاپ می‌زد. مغازه در آهنی سوراخ سوراخی داشت. داخل مغازه روشن بود. کفش‌های جور و جوری پشت شیشه گذاشته بودند. روزی پدرم می‌گفت که ما حتی با پول 10 روزمان هم نمی‌توانیم یک جفت از این کفش‌ها بخریم. سرم را به در وا دادم و پاهایم را دراز کردم. مچ دستم هنوز درد می‌کرد. دلم مالش می‌رفت. یادم آمد که هنوز نان نخوردم. به خودم گفتم امشب هم باید گرسنه بخوابم. کاش کی پدرم چیزی برایم گذاشته باشد. ناگهان یادم آمد که امشب شطورم خواهد آمد مرا سوار کند ببرد به گردش. از جا پریدم و تون راه رفتم. مغازه اسباب بازی فروشی بسته بود، اما سر و صدای اسباب بازی ها از پشت در آهنی به گوش می رسید. قطار باری تلق تلقی می کرد و سوت می کشید. خرس گنده سیاه انگار نشسته بود پشت مسلسل و هی گلوله در می کرد. عروسک های خوشگل و ملوس را می ترساند. میمون‌ها از گوشه‌ای به گوشه‌ای دیگر جست می‌زدند و گاهی هم از دم شتر آویزان می‌شدند که شتر دادش در می‌آمد و بد و بیراه می‌گفت. خر دراز گوش دندانهایش را به هم میسایید و غرغر میکرد و بچه خرس‌ها و عروسک‌ها را به پشتش سوار میکرد و شلنگ انداز دور بر می‌داشت. شتر گوش به تیک تیک ساعت دیواری خوابانیده بود، انگار وعده‌ای به کسی داده باشد. هواپیماها و هلیکوپترها توی هوا گشت می‌زدند، لاک پشت‌ها توی لاکشان چرت می‌زدند، ماده سگ‌ها بچه‌هایشان را شیر می‌دادند، گربه از زیر سبد دزدکی تخم مرغ در می‌آورد، خرگوش‌ها با تعجب شکارچی قفسه‌ای روبرو را نگاه می‌کردند. میمون سیاه سازدهنی من را که همیشه پشت شیشه بود روی لب‌های کلفتش می‌مالید و صداهای قشنگ جور و جوری از آن در می‌آورد. اتوبوس‌ها و سواری‌ها عروسک‌ها را سوار کرده بودند و می‌گشتند. تانک‌ها و تفنگ‌ها و تپانچه‌ها و مسلسل‌ها تون تون گلوله در می‌کردند. بچه خرگوش‌های سفید زردک‌های گنده‌ای را با دست گرفته می‌جویدند، در حالی که نیششان تا بناگوش باز شده بود. مهمتر از همه شتر خود من بود که اگر می‌خواست حرکتی بکند همه چیز را در هم می‌ریخت. آنقدر گنده بود که دیگر پشت شیشه جا نمی‌گرفت و تمام روز لب پیاده رو می‌ایستاد و مردم را تماشا می‌کرد. حالا هم ایستاده بود وسط مغازه و رگ گردنش را جرینگ جرینگ به صدا در می‌آورد. سقز می‌جوید و گوش به تیک تیک ساعت خوابانیده بود. یک ردیف بچه شتر سفید مو از توی قفسه هی داد می زدن: ننه، اگه به خیابون بروی ما هم با تو میاییم. خب، خواستم با شتر دو کلمه حرف زده باشم، اما هرچه فریاد زدم صدایم را نشنید. ناچار چند لگد به در زدم بلکه دیگران ساکت شوند، اما در همین موقع کسی گوشم را گرفت و گفت: مگر دیوانه شده ای بچه؟ بیا برو بخواب. دیگر جای ایستادن نبود، خودم را از دست آژان خلاص کردم و پا به دو گذاشتم که بیشتر از این دیر نکنم. وقتی پیش پدرم رسیدم خیابان‌ها همه ساکت و خلوت بود. تک و توکی تاکسی می‌آمد رد می‌شد. پدرم روی چرخ دستیش خوابیده بود، به طوری که اگر می‌خواستم من هم روی چرخ بخوابم مجبور بودم او را بیدار کنم که پاهایش را کنار بکشد و جا بدهد. غیر از چرخ دستی ما چرخ‌های دیگری هم لب جو یا کنار دیوار بودند که کسانی رویشان خوابیده بودند. چند نفری هم کنار دیوار همین جوری روی زمین به خواب رفته بودند. اینجا چهار راهی بود و یکی از همشهری‌های ما در همین جا دکه یخ فروشی داشت. سر پا خوابم می‌گرفت. پای چرخ دستی من افتادم، خوابیدم. جرینگ جرینگ جرینگ. آهای لطیف، کجایی؟ لطیف چرا جواب نمیدهی؟ چرا نمیایی برم بگردیم؟ جرینگ جرینگ جرینگ. لطیف جان، صدایم را میشنوی؟ من شتورم، آمدم برویم بگردیم. ده بیا سوار شو برویم. شتر که زیر ایوان رسید، من از رخت خوابم در آمدم و از آن بالا پریدم و افتادم به پشت او و خنده کنان گفتم: من که نشستم پشت تو، دیگر چرا داد میزنی؟ شتر از دیدن من خوشحال شد و کمی سقز به دهانش گذاشت و کمی هم به من داد و راه افتادیم. کمی راه رفته بودیم که شتر گفت: سازدهنیت رو هم آوردم، بگیر بزن گوش کنیم. من سازدهنی قشنگم را از شتر گرفتم و بنا کردم محکم در آن دمیدن. شتر هم با جرینگ جرینگ زنگ‌های بزرگ و کوچکش را با ساز من همراهی می‌کرد. شتر سرش را به طرف من برگرداند و گفت: لطیف، شام خورده ای؟ من گفتم: نه، پول نداشتم. شتر گفت: پس اول برویم شام بخوریم. در همین موقع خرگوش سفید از بالای درختی پایین پرید و گفت: شتر جان، امشب شام را در ویلا می‌خوریم. من می‌روم دیگران را خبر کنم، شما خودتان بروید. خرگوش ته زردکی را که تا حالا می جوید توی جوب آب انداخت و جستنان از ما دور شد. شتر گفت: می دانی ویلا یعنی چه؟ من گفتم: به نظرم یعنی ییلاق. شتر گفت: ییلاق که نه، آدم های میلیونر در جاهای خوش آب و هوا برای خودشان کاخها و خانه های مجللی درست می کنند که هر وقت عشقشان کشید بروند آنجا استراحت و تفریح کنند. این خانه ها را می گویند ویلا. البته ویلاها استخر و فواره و باغ و باغچه های بزرگ و پرگلی هم دارن، یک دست باغبان و آشپز و نوکر و کلفت هم دارن. بعضی از میلیونرها چند تا ویلا هم در کشورهای خارج دارن، مثلا در سوئیس و فرانسه. حالا ما می رویم به یکی از ویلاهای شمال تهران که گرمای تابستان را از تنمان درآوریم. شطور این را گفت و انگار پر درآورده باشد مثل پرنده ها به هوا بلند شد. زیر پایمان خانه های زیبا و تمیزی قرار داشت. بوی دود و کثافت هم در هوا نبود. خانه ها و کوچه ها طوری بودند که من خیال کردم دارم فیلم تماشا می کنم. عاقبت به شطور گفتم شطور نکند از تهران خارج شده باشیم؟ شطور گفت چطور شد به این فکر افتادی؟ من گفتم آخر این طرف ها اصلا بوی دود و کثافت نیست، خانه ها همش بزرگ مثل رسته گل هستند. شطور خندید و گفت حق داری لطیف جان، تهران دو قسمت دارد و هر قسمتش برای خودش چیز دیگری است، جنوب و شمال. جنوب پر از دود و کثافت و گرد و غبار است، اما شمال تمیز است، زیرا همه اتوبوس های قرازه در آن طرف ها کار می کنند، همه کوره های آجرپزی در آن طرف هاست، همه دیزل ها و باری ها از آن برها رفت و آمد می کنند. خیلی از کوچه ها و خیابان های جنوب خاکی است. همه آبهای کثیف و گندیده جوهای شمال به جنوب سرازیر می شود. خلاصه جنوب محله آدم های بیچیز و گرسنه است و شمال محله اعیان ها و پولدارها. تو هیچ در حسیرآباد و نازیآباد و خیابان های حاج عبدالمحمود ساختمان های 10 طبقه مرمری دیده ای؟ این ساختمان های بلند هستند که پایینشان مغازه های عیانی قرار دارد و مشتری هایشان سواری های لوکس و سگ های چند هزار تومانی دارند. من گفتم در طرف های جنوبی همچین چیزهایی دیده نمی شود. در آنجا کسی سواری ندارد، اما خیلی ها چرخ دستی دارند و توی زاغه می خوابند. چنان گرسنه بودم که حس می کردم ته دلم دارد سوراخ می شود. زیر پایمان باغ بزرگی بود، پر از چراغ های رنگارنگ، خنک و پرتراوت و پرگل و درخت. عمارت بزرگی مثل یک دسته گل در وسط قرار داشت و چند متر آن طرفتر استخر بزرگی با آب زلال و ماهی های قرمز و دور و برش میز و صندلی و گل و شکوفه. روی میزها یک عالمه غذاهای رنگارنگ چیده شده بود که بویشان آدم را مست می کرد. شطور گفت برویم پایین، شام حاضر است. من گفتم پس صاحب باغ کجاست؟ شطور گفت فکر او را نکن، در زیر زمین دست بسته افتاده و خوابیده. شطور روی کاشی های رنگین لب استخر نشست و من جست دادم و پایین آمدم. خرگوش حاضر بود، دست من را گرفت و برد نشان سر یکی از میزها. کمی بعد سر مهمان ها باز شد. عروسک ها با ماشین های سواری، عده‌ای با هواپیما و هلیکوپتر، الاغ، شلنگ انداز، لاک پشت ها آویزان از دم بچه شترها، میمون ها، جست زنان و معلق زنان و خرگوش ها دوان دوان سر رسیدند. مهمانی عجیب و پرسر و صدایی بود، با غذاهایی که تنها بوی آنها دهان آدم را آب می‌انداخت. بوقلمون‌های سرخ شده، جوجه کباب، بره کباب، پلوها و خورش‌های جور و جور و خیلی خیلی غذاهای دیگر که من نمی‌توانستم بفهمم چه غذاهایی هستند. میوه هم از هر چه دلت بخواهد فراوان بود، زیر دست و پایم ریخته بود. شطور در آن سر استخر ایستاد و با اشاره سر و گردن همه را ساکت کرد و گفت همه از کوچک و بزرگ خوش آمده اید، صفا آورده اید، اما من خواستم از شما بپرسم آیا می دانید به خاطر کی و چرا همچین مهمانی پرخرجی را راه انداخته ایم؟ اولا گفت به خاطر لطیف، می خواستیم او هم یک شکم غذای حسابی بخورد، حسرت به دلش نماند. خرس پشت مسلسل گفت آخر لطیف انقدر می آید ما را تماشا می کند که ما همه من او را دوست داریم. پلنگ گفت آری دیگر، همانطور که لطیف دلش می خواهد ما مال او باشیم، ما هم دلمان می خواهد مال او باشیم. شیر گفت آری، بچه های میلیونر خیلی زود از ما سیر می شوند، پدرهایشان هر روز اسباب بازی های تازهی برایشان می خرند، آن وقت اینها یکی دو دفعه که ما بازی می کنند دلشان زده می شود و دیگر ما را به بازی نمی گیرند و ولمان می کنند که بمانیم بپوسیم و از بین برویم. من به حرف آمدم، گفتم اگر شما هر کدامتان مال من باشین قول می دهم که هیچ وقت ازتان سیر نشوم، همیشه با شما بازی می کنم و تنهایتان نمی گذارم. اسباب بازی ها یک صدا گفتند می دانیم ما تو را خوب می شناسیم، اما ما نمی توانیم مال تو باشیم، ما را خیلی گران می فروشند. بعد یکیشان گفت من فکر نمی کنم حتی درآمد یک ماه پدر تو برای خریدن یکی از ماها کفایت کند. شطور باز هم را ساکت کرد و گفت برگردیم بر سر مطلب، حرفای همه شما درست است، ولی ما مهمانی امشب را به خاطر چیز بسیار مهمی راه انداختیم که شما به آن اشاره نکردید. من باز به حرف آمدم، گفتم من خودم می دانم چرا من را به اینجا آورده اید؟ شما میخواستید به من بگویید که ببین همه مردم مثل تو و پدرت گرسنه کنار خیابان نمیخوابند. چند زن و مرد دور میزی نشسته بودند و تون تون غذا میخوردند. معلوم بود که نوکر و کلفتهای خانه بودند. من هم بنا کردم بخوردن، اما انگار تای دلم سوراخ بود که هرچی میخوردم سیر نمیشدم و شکمم مرتب قار و قور میکرد، مثل آن وقتهایی که خیلی گرسنه باشم. فکر کردم که نکند دارم خواب میبینم که سیر نمیشوم. دستی به چشمهایم کشیدم، هر دو قشنگ باز بودن و به خودم گفتم من خوابم نکه نیستم. آدم که به خواب می رود دیگر چشمهاش باز نیست و جایی را نمی بیند، پس چرا سیر نمی شود؟ چرا دارم خیال می کنم دلم مالش می رود؟ حالا داشتم دور عمارت می گشتم، به دیوارهای آن و به سنگهای قیمتی دیوارها دست می کشیدم. نمی دانم از کجا گرد و خاک می آمد و یک راست می خورد به صورت من. حالا توی زیرزمین بودم که خیال می کردم گرد و خاک از آنجاست. در اولین پله گرد و خاک چنان توی بینی و دهنم تپید که عطسم گرفت. هاپش! به خودم گفتم چی شده؟ من کجام؟ جاروی سپور درست از جلوی صورتم رد شد و گرد و خاک پیاده رو را به صورتم زد. به خودم گفتم چی شده؟ من کجام؟ نکند خواب میبینم؟ اما خواب نبودم. چرخ دستی پدرم را دیدم. بعد هم سر و صدای تاکسی ها را شنیدم. بعد هم در تاریک روشن صبح چشمم به ساختمان های اطراف چهار راه افتاد. پس خواب نبودم. سپور حالا از جلوی من رد شده بود، اما همچنان گرد و غبار راه میانداخت، پیاده رو را خلخطی میکرد و جلو میرفت. به خودم گفتم پس همه آنها را خواب دیدم؟ نه آری دیگر خواب دیدم. نه نه نه. سپوری برگشت و مرا نگاه کرد. پدرم از روی چرخم شد و گفت لطیف خوابی؟ من گفتم نه نه. پدرم گفت خواب نیستی، چرا دیگر داد میزنی؟ بیا بالا پهلوی خودم. رفتم بالا، پدرم بازویش را زیر سرم گذاشت، اما من خوابم نمی برد. دلم مالش می رفت. شکمم درست به تخته پشتم چسبیده بود. پدرم دید که خوابم نمی برد. گفت شب دیر کردی، من هم خسته بودم زود خوابیدم. گفتم دو تا سفاری تصادف کرده بودن، وایستدم تماشا کنم دیر کردم. بعد گفتم پدر شطور می تواند حرف بزند و بپرد؟ پدرم گفت نه که نمی تواند. من گفتم آری شطور که پر ندارد. پدرم گفت پسر تو چت هست؟ هر صبح که از خواب بلند می شوی حرف شطور را می زنی. من که فکر چیز دیگری را می کردم. گفتم پولدار بودن هم چیز خوبیست پدر، مگر نه؟ آدم می تواند هرچه دلش خواست بخورد، هرچه دلش خواست داشته باشد، مگر نه پدر؟ پدرم گفت ناشکری نکن پسر، خدا خودش خوب می داند که کی را پولدار کند کی را بی پول. پدرم همیشه همین حرف را می زد. هوا که روشن شد پدرم چسک‌هایش را از زیر سرش برداشت و به پایش کرد. بعد از چرخ دستی پایین آمدیم. پدرم گفت دیروز نتوانستم سیب زمینی‌ها را آب کنم، نصف بیشترش روی دستمان مانده. من گفتم می‌خواستی جنس دیگری بیاوری؟ پدرم حرفی نزد، قفل چرخ را باز کرد و دو تا کیسه پر درآورد خالی کرد روی چرخ دستی. من هم ترازو و کیلوها را درآوردم چیدم. بعد راه افتادیم. پدرم گفت می‌رویم آش بخوریم. هر وقت صبح پدرم می گفت می رویم آش بخوریم، من می فهمیدم که شب شام نخورده است. سپور پیاده رو را تا ته خیابان خطخطی کرده بود. ما می رفتیم به طرف پارک شهر. پیرمرد آش فروش مثل همیشه لب جو پشت به وسط خیابان نشسته بود و دیگه آش جلویش. روی اجاق فتیله قلقل می کرد. سه تا مشتری زن و مرد دوره نشسته بودند و از کاسه های آلومینیومی آششان را می‌خوردند. زن بلیط فروش بود، مثل زیور بلیط فروش چادر به سر داشت، چون باطمه زده بود و بود و دست بلیط را گذاشته بود وسط شکم و زانوهایش و چادر چرکش را کشیده بود روی زانوهایش. پدرم با پیرمرد احوال پرسی کرد و نشستیم. دو تا آش کوچک با نصف نان خوردیم و پا شدیم. پدرم دو قران پول به من داد و گفت من می‌روم دوره بگردم، ظهر می‌آیم همینجا ناهار را با هم می‌خوریم. اول کسی که دیدم پسر زیور بلیط فروش بود. جلوی مردی را گرفت و مرتب می گفت آقا یک دانه بلیط بخر، انشالله برنده می شوی. آقا تو را خدا بخر. مرد زورکی از دست پسر زیور خلاص شد و در رفت. پسر زیور یه چند تا فحش زیر لبی داد و خواست راه بیفتد که من صدایش زدم و گفتم نتوانستی که غالب کنی؟ پسر زیور گفت اوقاتش تلخ بود، انگار با زنش دعوا شده بود. دوتایی راه افتادیم. پسر زیور دسته‌ای ده بیستایی بلیط‌هایش را جلوی مردم می‌گرفت و مرتب می‌گفت آقا بلیط، خانم بلیط. پسر زیور برای هر بلیتی که میفروخت یک قران از مادرش میگرفت. خرجی خودش را که در میآورد دیگر بلیت نمیفروخت. میرفت دنبال بازی و گردش و دعوا و سینما. پولدارتر از همه ما بود. ظهرها عادتش بود که توی جوی آبی زیر پلی دراز بکشد و یکی دو ساعتی بخوابد. صبح آفتاب نزده بیدار میشد و از مادرش 10-20 بلیت میگرفت و راه میافتاد که مشتریهای صبح را از دست ندهد تا کارش را ظهر نشده تمام کند. دلش نمیآمد بعد از ظهرها را هم با بلیت فروشی حرام کند. تا خیابان نادری پسر زیور تا بلیت فروخت. آنجا که رسیدیم گفت من دیگر باید همینجاها بمانم. مغازه ها تک و توک باز بودند. مغازه اسباب بازی فروشی بسته بود. چطورم هنوز کنار پیاده رو نیامده بود. دلم نیامد در را بزنم که نکند خواب صبحش را خراب کرده باشم. گذاشتم رفتم بالاتر و بالاتر. خیابان ها پر شاگرد مدرسه ای ها بود. توی هر ماشین سواری یکی دو بچه مدرسه ای کنار پدر و مادرهایشان نشسته بودند و به مدرسه می رفتند. در این وقت روز فقط می توانستم احمد حسین را پیدا کنم تا از دست تنهایی خلاص بشوم. باز از چند خیابان گذشتم تا رسیدم به خیابانهایی که ذره دود و بوی کثافت درشان نبود. بچه ها و بزرگترها همهشان لباس های تر و تمیز داشتند. صورت های همهشان برق برق می زدند. دخترها و زنها مثل گل های رنگ و رنگ می درخشیدند. مغازه ها و خانه ها زیر آفتاب مثل آینه به نظر می آمدند. من هر وقت از این محله ها می گذشتم خیال می کردم توی سینما نشستم فیلم تماشا می کنم. هیچ وقت نمی توانستم بفهمم که توی خانه هایی به این بلندی و تمیزی چجوری غذا می خورند، چجوری می خوابند، چجوری حرف می زنند، چجوری لباس می پوشند. تو می توانی پیش خود بفهمی که توی شکم مادرت چجوری زندگی می کردی؟ مثلا می توانی جلوی چشمهایت خودت را توی شکم مادرت ببینی که چجوری غذا میخوردی؟ نه که نمیتوانی. من هم مثل تو بودم. اصلا نمیتوانستم فکرش را بکنم. جلوی مغازه 3 بچه کیف به دست ایستاده بودند. چیزهای پشت شیشه را تماشا میکردند. من هم ایستادم پشت سرشان. عطر خوشایندی از موهای شانه زدهشان میآمد. بی اختیار پشت گردن یکیشان را بو کردم. بچه ها به عقب نگاه کردند و من را برانداز کردند و با اخم و نفرت ازم فاصله گرفتند و رفتند. از دور شنیدم که یکیشان می گفت چه بوی بدی ازش می آمد. فقط فرصت کردم که عکس خودم را توی شیشه مغازه‌ای ببینم. موهای سرم چنان بلند و پریشان بود که گوشهایم را زیر گرفته بودند. انگار کلاه پرمویی به سرم گذاشتم. پیراهن کرباسیم رنگ چرک و تیره‌ای گرفته بود و از یقه دریدش بدن سوختم دیده می‌شد. پاهای برهنه و چرک و پاشنه‌هام ترک خورده بودند. دلم می‌خواست مغز هر سه اعیان‌زاده را داغون کنم. آیا تقصیر آنها بود که من زندگی اینجوری داشتم؟ مردی از توی مغازه بیرون آمد و با اشاره دست من را زد و گفت برو بچه، صبح اول صبح هنوز دشت نکرده ایم چیزی به تو بدهیم. من جم نخوردم و چیزی هم نگفتم. مرد و باز من را با اشاره دست راند و گفت ده گم شو برو، عجب روی دارد. من جم نخوردم و گفتم من گدا نیستم. مرد گفت ببخشید آقا پسر، پس چه کاره اید؟ من گفتم کاره ای نیستم، دارم تماشا میکنم و راه افتادم. مرد داخل مغازه شد. تکه کاشی سفیدی ته آب جو برق می زد. دیگر معطل نکردم. تکه کاشی را برداشتم و با تمام قوت بازویم پراندم به طرف شیشه بزرگ مغازه. شیشه صدایی کرد و خورد شد. صدای شیشه انگار بار سنگینی را از روی دلم برداشت و آن وقت دو پا داشتم، دو پای دیگر هم قرض کردم و حالا در نرو کی در برو. نمی دانم از چند خیابان رد شده بودم که به احمد حسین برخوردم و فهمیدم که دیگر از مغازه خیلی دور شدم. احمد حسین مثل همیشه جلوی دبستان دخترانه این برانور می رفت و از ماشین های سواری که دختر بچه ها را پیاده می کردند گدایی می کرد. هر صبح زود کار احمد حسین همین بود. من عاقبت هم نفهمیدم که احمد حسین پیش چه کسی زندگی می کند. اما قاسم می گفت که احمد حسین فقط یک مادر بزرگ دارد که او هم گداست. احمد حسین خودش چیزی نمی گفت. وقتی زنگ مدرسه زده شد و بچه ها به کلاس رفتند ما راه افتادیم. احمد حسین گفت امروز دخل خوبی نکردم. همه میگویند پول خورد نداریم. من گفتم کجا میخواهیم برویم؟ احمد حسین گفت همین جوری راه میرویم دیگر. من گفتم همین جوری نمیشود. بریم قاسم را پیدا کنیم. یکی یک دیوان دوغ بزنیم. قاسم تر خیابان سیمتری دوغ لیوانی یک قران میفروخت و ما هر وقت به دیدن او میرفتیم نفر یک لیوان دوغ محلی میزدیم. پدر قاسم در خیابان حاج عبدالمحمود لباس کهنه خرید و فروش میکرد. پیراهنی یکی 15,000، زیر شلواری 2 تا 25,000، کت و شلوار 7-8 تومن. خیابان حاج عبدالمحمود با یک پیچ به محل کار قاسم میخورد. در و دیوار و زمین خیابان پر از چیزهای کهنه و قرازه بود که صاحبانشان بالا سرشان ایستاده بودند و مشتری صدا می زدند. پدر قاسم دکان بسیار کوچکی داشت که شبها هم با قاسم و زن خود 3 نفری در همانجا می خوابیدند. خانه دیگری نداشتند. مادر قاسم صبح تا شام لباسهای پاره و چرکی را که پدر قاسم از این و آن می خرید توی دکان یا توی جوی خیابان سیمتری می شست و بعد وصله می کرد. خیابان حاج عبدالمحمود خاکی بود و جوی آب نداشت و هیچ ماشینی از آنجا نمی گذشت. من و احمد حسین پس از 1-2 ساعت پیاده روی رسیدیم به محل کار قاسم. قاسم در آنجا نبود. رفتیم به خیابان حاج عبدالمحمود. پدر قاسم گفت که قاسم مادرش را به مریضخانه برده. مادر قاسم همیشه یا پادرد داشت یا درد معده. نزدیک های ظهر من و احمد حسین و پسر زیور در خیابان نادری لب جو کنار شتر نشسته بودیم و تخمه می شکستیم و درباره قیمت شتر حرف می زدیم. عاقبت قرار گذاشتیم که برویم توی مغازه و از فروشنده بپرسیم. فروشنده به خیال اینکه ما گداییم از در وارد نشده گفت بروید بیرون، پول خورد نداریم. من گفتم پول نمیخواستیم آقا، شتر را چند می دهید؟ و با دست به بیرون اشاره کردم. صاحب مغازه با تعجب گفت شتر؟ احمد حسین و قاسم از پشت سر می گفتند آری دیگر چند می دهید؟ صاحب مغازه گفت بروید بیرون بابا، شتر فروشی نیست. دماغ سوخته از مغازه بیرون آمدیم. انگار اگر فروشی بود انقدر پول نقد داشتیم که بدهیم و جلوی شتر را بگیریم و ببریم. شتر محکم سر جایش ایستاده بود. ما خیال می‌کردیم می‌تواند هر سه ما را یک جا سوار کند و ذره‌ای به زحمت نیفتد. دست احمد حسین به سختی تا شکم شتر می‌رسید. پسر زیور هم می‌خواست دستش را امتحان کند که فروشنده بیرون آمد و گوش قاسم را گرفت و گفت: "الاغ مگر نمی‌بینی نوشتن دست نزنید." و با دست تکی کاغذی را نشان داد که بر سینه شتر سنجاق شده بود و چیزی رویش نوشته بودند، ولی ما هیچ کدام سر در نمی آوردیم. از آنجا دور شدیم و بنا کردیم به تخم شکستن و قدم زدن. کمی بعد پسر زیور گفت که خوابش می آید و جای خلوتی پیدا کرد و رفت توی جوی آب زیر پلی گرفت خوابید. من و احمد حسین گفتیم که برویم به پارک شهر. هوا گرم و خفه بود. چنان عرقی کرده بودیم که نگو. هیچ یک من حرفی نمی زدیم. من دلم می خواست الان پیش مادرم بودم. بدجوری غریبی می آمد. دم در پارک شهر احمد حسین 2000 داد و ساندویچ تخم مرغ خرید و گذاشت که یک گاز هم من بزنم. بعد رفتیم در جای همیشگی توی جو آبتنی بکنیم. چند بچه دیگر هم بالاتر از ما آبتنی می کردن و به سر و روی هم آب می پاشیدن. من و احمد حسین ساکت توی آب دراز کشیدیم و سر و بدن من را شستیم و کاری به کار آنها نداشتیم. نگهبان پارک به سر و صدا به طرف ما آمد و همه ما پا به فرار گذاشتیم و رفتیم جلوی آفتاب نشستیم روی شنها. من و احمد حسین با شن شکل شتر درست می کردیم که صدای پدرم را از بالای سرمان شنیدم. احمد حسین گذاشت رفت. من و پدرم رفتیم به دکان جگرکی و ناهار خوردیم. پدرم دید که من حرفی نمی زنم و تو فکرم. گفت لطیف چی شده؟ حالت خوب نیست؟ من گفتم چیزی نیست. آمدیم زیر درخت‌های پارک شهر دراز کشیدیم که بخوابیم. پدرم دید که من هی از این پهلو به آن پهلو می‌شوم و نمی‌توانم بخوابم. گفت لطیف دعوا کردی؟ کسی چیزی بهت گفته؟ آخر به من بگو چی شده؟ من اصلا حال حرف زدن نداشتم. خوشم میآمد که بدون حرف زدن قصه بخورم. دلم میخواست الان صدا و بوی مادرم را بشنوم و بغلش کنم و ببوسم. یک دفعه زدم زیر گریه و سرم را توی سینه پدرم پنهان کردم. پدرم پا شد، نشست، من را بغل کرد و گذاشت تا دلم میخواهد گریه کنم، اما باز چیزی به پدرم نگفتم. فقط گفتم که دلم میخواست پیش مادرم بودم. بعد خواب من را گرفت و چشم که باز کردم دیدم پدرم بالای سر من نشسته و زانوهایش را بغل کرده و توی جماعت نگاه می کند. من پایش را گرفتم و تکان دادم و گفتم پدر. پدر من را نگاهی کرد، دستش را به موهایم کشید و گفت بیدار شدی جانم؟ من سرم را تکان دادم که آری. پدرم گفت فردا برمیگردیم به شهر خودمان. میرویم پیش مادرت. اگر کاری شد همانجا میکنیم. یک لقمه نانی میخوریم. نشد هم که نشد. هرچه باشد بهتر از این است که ما در اینجا بی سر و یتیم بمانیم. آنها هم در آنجا. توی راه از پارک تا گاراژ نمیدانستم که خوشحال باشم یا نه. دلم نمیآمد از شتر دور بیفتم. اگر میتوانستم شتر را هم با خود ببرم دیگر قصه‌ای نداشتم. رفتم بلیط مسافرت خریدیم. باز توی خیابان‌ها راه افتادیم. پدرم می‌خواست چرخ دستی‌اش را هر طوری شده تا عصر بفروشد. من دلم می‌خواست هر طوری شده یک دفعه دیگر شتر را سیر ببینم. قرار گذاشتیم شب را بیاییم طرف‌های گاراژ بخوابیم. پدرم نمی‌خواست من را تنها بگذارد، اما من گفتم که می‌خواهم بروم یک کمی بگردم دلم باز شود. طرف‌های غروب بود. نمی‌دانم چند ساعتی به تماشای شتر ایستاده بودم که دیدم ماشین سواری روبازی از راه رسید و نزدیک‌های من و شتر ایستاد. یک مرد و یک دختر بچه تر و تمیز توی ماشین نشسته بودند. چشم دختر به شتر دوخته شده بود و ذوق زده می‌خندید. به دلم برات شد که می‌خواهند شتر را بخرند، ببرند به خانه‌شان. دختر دست پدرش را گرفته از ماشین بیرون می‌کشید و می‌گفت: زودتر پاپا، حالا یکی دیگر می‌آید می‌خرد. پدر و دختر می‌خواستند داخل مغازه شوند که دیدن من جلویشان ایستادم و راه را بستم. نمی‌دانم چه حالی داشتم. می‌ترسیدم، گریه‌ام می‌گرفت، قصه چیزی را می‌خوردم. نمی‌دانم چه حالی داشتم. همینقدر می‌دانم که جلوی پدر و دختر را گرفته بودم و مرتب می‌گفتم: آقا، شتر فروشی نیست. صبح خودش به من گفته. باور کن فروشی نیست. مرد من را محکم کنار زد و گفت: راه را چرا بسته‌ای بچه؟ برو کنار. و دوتایی داخل مغازه شدند. مرد شروع کرد با صاحب مغازه صحبت کردن. دختر مرتب برمیگشت و شتر را نگاه میکرد. چنان حال خوشی داشت که آدم خیال میکرد توی زندگیش حتی یک ذره غصه نخورده. من انگار زبانم لال شده بود و پاهایم بی حرکت. دم در ایستاده بودم و توی مغازه را میپاییدم. میمونها، بچه شترها، خرسها، خرگوشها و دیگران من را نگاه میکردند و من خیال میکردم دلشان به حال من میسوزد. پدر و دختر خواستند از مغازه بیرون بیایند. پدر یک سکه دوزاری به طرف من دراز کرد. من دستهایم را به پشتم گذاشتم و توی صورتش نگاه کردم. نمیدانم چه جوری نگاهش کرده بودم که دوزاری را زود توی جیبش گذاشت و رد شد. آن وقت صاحب مغازه من را از دم در دور کرد. دو نفر از کارگران مغازه بیرون آمدند و رفتند به طرف شتر. دختر بچه رفته بود نشسته بود توی سواری و شتر را نگاه می‌کرد و با چشم و ابرو قربان صدقه‌اش می‌رفت. کارگرها که شتر را از زمین بلند کردند، من بی اختیار جلو دویدم و پای شتر را گرفتم و داد زدم: شتر مال من است، کجا میبرید؟ من نمیگذارم. یکی از کارگرها گفت: بچه برو کنار، مگر دیوانه شده ای؟ پدر دختر از صاحب مغازه پرسید: گداست؟ مردم به تماشا جمع شده بودند. من پای شتر را ول نمی کردم. عاقبت کارگرها مجبور شدند شتر را به زمین بگذارند و من را به زور دور کنند. صدای دختر را از توی ماشین شنیدم که به پدرش میگفت: بابا دیگر نگذار دست بهش بزند. پدر رفت نشست پشت فرمان. شتر را گذاشتند پشت سر پدر و دختر. ماشین خواست حرکت کند که من خودم را خلاص کردم و دویدم به طرف ماشین. دو دستی ماشین را چسبیدم و فریاد زدم: شتر من را کجا میبرید؟ من شترم را میخواهم. فکر میکنم کسی صدایم را نشنید. انگار لال شده بودم و صدایی از گلویم در نمی آمد و فقط خیال میکردم که فریاد میزنم. ماشین حرکت کرد و کسی من را از پشت گرفت. دستهایم از ماشین کنده شده و به رو افتادم روی آسفالت خیابان. سرم را بلند کردم و آخرین دفعه شترم را دیدم که گریه می کرد و زنگ گردنش را با عصبانیت به صدا در می آورد. صورتم افتاد روی خونی که از بینیم بر زمین ریخته بود. پاهایم را بر زمین زدم و هق هق گریه کردم. دلم می‌خواست مسلسل پشت شیشه مال من باشد. تابستان 1347